شده است. استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن‌ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نماد برای شناخت نابینایان بعد از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در سال 1921 میلادی یک عکاس کشور انگلستان که در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد، برای درمان بودن از خطر وسایل نقلیه ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را به کار برد. پس از آن دو تن از برجسته‌ترین محققین آمریکایی توانستند قانونی را در 15 روز ماه اکتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب برسانند و این روز را به بعد به عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری کنند. در این قانون کلیه حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضو از یک جامعه متمدن انعکاس یافته است. بحث امروزی ما هم در مورد افراد دارای معلولیت بینایی است و خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت که خود دارای معلولیت بینایی است، در این بحث ما را همراهی می کند. خب خانم یعقوبی، ابتدا شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که قانون عصای سفید یعنی چی و به چه منظوری تدوین شده است؟
سلام بر شما و سلام بر دوستای عزیز شنونده. تشکر از اینکه مرا به برنامه‌تون دعوت کردیم. قانون عصای سفید تدوینش یک مرحله بسیار زنجیرواری را داشته، یک مرحله بوده. در ابتدای کار در سال 1931 اولین عصا، یعنی اولین عصای سفید ابداع شد. این عصا توسط یک نفر به نام بیکس که او از بریستول انگلیس بود ابداع شد و بعد از او یکمک زمان گذشت تا سال 1937. در سال 1937 دو نفر دیگر که یکیش پزشک بود و یعنی دکتر بود، یکیش هم ریاضیدان، اینا با هم دیگر شیشتن و یک اعلامیه را نوشته کردن در مورد عصای سفید. و بعد از او در سال 1950 قانون عصای سفید تدوین شد که در این قانون توصیه شد که با همین قانون، با توجه به همون اعلامیه که نوشته شده بود تدوین شد، یعنی با همون نکاتی که از اعلامیه گرفتن تدوین کردن قانون. و در این قانون اومد که کسایی که پشت فرمان موتر هستن و سر موتر هستن، وقتی که عصای سفید میبینن باید با او احترام کنن و راه را بر کسی که معلول بینایی است باز کنن. عابر پیاده که یک نفری که دارای معلولیت بینایی است، یعنی عصای سفید دست خود داره و او را میبینه، باید به او احترام کنه و اگر مانع سر راهش هست برداره. در هر جا و به هر وضعیتی که افراد در حال تردد هستن، میگردن یا مثلا کار را میخواین انجام بدن، وقتی که عصای سفید میبینن یک علامت باشه برشان که بتونن در او تغییر ایجاد کنن.
روز عصای سفید یعنی چی؟
روز عصای سفید یک فرصت هست خانم جاوید، فرصتی هست به خاطر افراد دارای معلولیت بینایی تبارز بتن توانمندی های خودشان را و بگوین که ما اینقدر توانمندی داریم در یه عرصه یه عرصه. و بحث دیگه، روز عصای سفید فرصتی هست به خاطر دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی در تمامی عرصه ها با تمامی ادارات، که ما تلاش کردیم از همین فرصت هم برای دادخواهی و هم برای تبارز توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی استفاده بکنیم. شاید برتون یک سوال دیگه هم خلق شد که چرا رنگ عصا سفید است.
بله
من میخوام خدمتتون بگم که عصا به دلیل رنگش سفید است یکی که با عصای کهنسالا اشتباه گرفته نشه، چون وقت با از رنگای چیز استفاده میشد. و دلیل دومش این است که این سفیدی عصا یک علامت است به خاطر شناسایی افراد دارای معلولیت بینایی که مردم اونا رو بشناسن.
درست. خب قسمی که ما گزارشایی داشتیم، شما یک کتابخانه را برای افراد دارای معلولیت بینایی افتتاح کردین، میشه در این باره بگوین که چرا، چگونه؟
بله، ما در واقع در آستانه روز جهانی عصای سفید یک مرکز منبع دسترس پذیر بر افرادی که معلولیت دارن در خوانش و چالش دارن در خواندن، از جمله افراد دارای معلولیت بینایی که تنها شامل نابینایان نمیشه، کسایی که کهنسال هستن، کسایی که دیسلکسیا دارن، بله. که نمیتونن خوب بخوانن، تمرکز نمیتونن بکنن وقتی که میخوانن و میخوانن بشنون. ما می رقم یک مرکز با 4000 جلد کتاب افتتاح کردیم و این مرکزش هم کتاب های الکترونیک وجود داره و هم کتاب های صوتی یا آدیو وجود داره که دوستای ما میتونن استفاده بکنن. دلیل افتتاح این مرکز این بود که ما میخواستیم که یک الگو و نمونه باشیم تا بتونیم تا سال آینده در تمامی مراکز در افغانستان، در مراکز فرهنگیشون ما کتابخانه داشته باشیم برای کسایی که اختلالات خوانشی دارن. و به همین شکل ما خواستیم که این مرکز منبع را افتتاح بکنیم و امیدوار هستم که در برنامه که ریختیم موفق باشیم و این را به ولایات افغانستان به جایی که ما دفتر صاحبی داریم بتونیم گسترش بدیم.
بسیار عالی.
دوستان شنونده برنامه ادامه دارد، اما اکنون یک وقفه کوتاه داریم. باز هم با امین موضوع برمیگردیم. موضوع ما اشخاص دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشد.
آزادی.
همین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان ارجمند، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما افراد دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است. خب در این بخش خانم یعقوبی، میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش ها فرارای افراد دارای معلولیت بینایی قرار دارند؟
دوستایی که دارای معلولیت هستن به طور عام و کسایی که معلولیت بینایی دارن به طور خاص چالش‌های زیادی در زندگی خودشون متأسفانه تجربه میکنن که ای از سطح زندگی فردی شروع میشه تا زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همیشه کل ادامه داره. خب کارها و تلاش‌های صورت گرفته. اولویت کمیسیون مستقل حقوق بشر در سالی که ما امروز درش قرار داریم، یعنی 15 اکتبر تا 15 اکتبر سال آینده، سه بخش ما در نظر گرفتیم که کمتر توجه شده ولی خب مهم است بسیار. یکی چالش در دسترسی منابع که همطور که شما شاهد بودین ما مرکز منبع افتتاح کردیم و بحث دوم بحث استخدام هست. بله. که 3% در قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به روشنی ذکر شده که 3% از کارمندان تمام واحدهای دولتی و غیر دولتی حداقل 3% باید افراد دارای معلولیت باشن که متاسفانه هنوز این تطبیق نشده و ما در پی این هستیم که ببینیم تا کجا میتونیم تا سال آینده چقدر میتونیم که اینو میره با ادارات مختلف دادخواهی بکنیم و ببینیم که چقدر ادارات همکاری میکنن که یعنی من عملی شود حداقل تا یک حد. و بحث سوم بحث افتتاح حسابات بانکی هست برای افراد دارای معلولیت بینایی به گونه مستقل که این باید در پالیسی های دی افغانستان بانک کمک تعدیل صورت بگیره که افراد دارای معلولیت بینایی بتونن مستقلانه حساب باز کنن در بانک ها.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، از اینکه در برنامه اومدین و دعوت ما را پذیرفتین. بسیار زیاد ممنون شما.
سلام بر شما.
شنونده عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد که باز هم با موضوع جدید در خدمت قرار میگیریم، شما را به علای پاک میسپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در امتداد لحظه ها این موضوع را بررسی می‌کنیم. افغان ها از چی زمان باورمند بعضی شگون ها اند؟
از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام.
عوامل باورمندی به شگون ها در چی است؟
در اکثر کشلاق یک زن مویسفید یک واقعه سرش آمده لکه روزی دوشنبه برادر مصر.
آیا شگون ها و باورهای مردم کدام سبغه دینی دارد؟
پیغمبر اسلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق.
با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، افسانه ها و قصه ها و باورها و شگون ها و سنت ها در هر ملت نشان دهنده رویاها، رازها و آرزوهای جمع یک ملت و بنیاد حافظه آنان را تشکیل می‌دهد. آنچی که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی دستخوش تغییرات و تحولات می‌شوند. شگون ها که در ادبیات شفاهی افغانستان یکی از بخش‌های مهمی را در بر می‌گیرد، شامل عقاید و باورهای رازآمیز مردم درباره رویدادهای گوناگون زندگی از قبیل مبارک و شوم، میمون و نحس، سعادتمند و نکبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، روشنایی و تاریکی و امثال اینها می باشد. به گفته کارشناسان ادبیات، از ایامی که انسان خلق شده امراه با خرافات و باورهای ناپسند زیستند، اما گفته می شود در افغانستان این رسوم ریشه عمیق تری دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر به این پدیده ها باورمندند. پروفیسور محمد آصف گلزاد، عضو سابق اکادمی علوم افغانستان، میگوید این فرهنگ عامه از آوان تشکیل جامعه بشری در بین ملیت‌های مختلف وجود داشته است.
فرهنگ عامه تا جایی که برای بنده معلوم است از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام و ملیت‌های مختلف وجود داشته. مثلا امیال در جامعه ما معمول است که وقتی که یک کسی از خانه یک جای مسافر میشه، پشت سر از روی یک مقدار اوه مندازن. وقتی که مرغ بی وقت آزان میده میگه سرش قطع کنی که این شگون بد داره. یا مثلا وقتی در پیالتون شمعه چای میباشه میگن که میمان است، میمان قد کوتاست یا قد متوسط یا قد بلند در رقمی که میباشه. یا مثلا خانم ها یا دختر خانم ها وقتی خمیر میکنن خمیرشان میپره میگن که میمان میاد خانه ما. و ده ها امتو موضوعات دیگه که شامل فرهنگ عامه ما است. عمدتا امروز یک تعداد از این مسائلی که ما گفتم و امثال از یا کم رنگ شده و یک تعدادش هنوز هم با قوت و عظمت خود باقی است.
شریف نام مستعار زن باشنده کابل میگوید از همان ابتدای عروسی زنان بزرگ خانواده و به خصوص خوشویش برای او گفته است که لباسشویی در روز چهارشنبه و یا هم جروب کردن خانه هنگام شب و ناخن گرفتن دست و پا در یک وقت و انجام بعضی کارهای دیگر برایشان نحس است و بدبختی بار می آورد.
ناخن پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقع میشه. چهارشنبه هم کالاشویی نمیشه. البته می کلانای ما خوشویای ما میگن که کالاشویی در روز چهارشنبه نشوین که شگون بد داره. حتی میگن حضرت محمد که تیر میشه قفه اوش در کالای از او میپره و این قسم گپا. این روزای چهارشنبه